أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. وحكم التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير، لو لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها في الجملة. گمان میکنم تو همینجا رسیده بودیم، درسته؟ بله، خیلی خوب. فرمودند که اگر ما حجیت امارات و طرق رو از باب سببیت و موضوعیت بدانیم، که البته این مسلک مورد پذیرش جناب آخوند خراسانی و بسیاری یا بگیم عموم علمای شیعه نیست، اما به هر تقدیر حالا اگر از این باب بدانیم چگونه میشود؟ اینجا فرمودند دو حالت هست. یک حالت این است که باز هم ما قائل هستیم که حجت فقط یکی از این دو اماره است، اون هم اونیست که مالم یعلم کذبه تفصیلا ولا اجمالا. خب اگر اینطور قائل بودیم که بنابر سببیت هم تساقط المتعارضین اصلی است که اینجا محکمه، اصل تساقط است، اما اگر ما گفتیم نه اینطور نیست، هر یک از این دو اماره به خودی خود مقتضی حجیت را دارد و مقتضی حجیت است، این سر جای خودش باقی میماند، هم اماره اولا هم اماره ثانیه، همون اماره ای که میگوید افعل، هم اون اماره ای که میگوید لا تفعل، هر دو مقتضی حجیت هستند. اگر این طور گفتیم در اینجا، این از باب تزاحم خواهد بود. و بعد این رو شروع کردن محاسبه کردن و بررسی کردن، حالا میخوان نتیجه گیری کنن. میفرمان که اگر ما تعارض رو از باب تزاحم دانستیم، البته بر مبنای مسلک سببیت، در این حالت در جایی که یکی از این دو معلوم الاهمیه باشد یا محتمل الاهمیه باشد، وظیفه ما تخییر نیست، بلکه چیست؟ تعیین است. باید همون رو انتخاب بکنیم. عرض محضر مبارکتون که ببینید در باب تزاحم ما چه کار میکنیم. در باب متزاحمین، مثالش دیگه همه شما حفظید مثال رو، فرض بفرمایید که از یه طرف امر صله داریم، از یه طرف امر عزل نجاست عن المسجد داریم. فرض کنید وقت نماز هم تنگه، در این حال خب صله واجب است نماز، عزل نجاست عن المسجد واجب است. میگیم آقا کدام اهم است؟ اهم بودن هم فقط به این نیست که یعنی اندالله کدوم کار مهمتریست، گاهی اوقات یه شرایط و ویژگی هایی مثلا ایجاد میشه که به این اهمیت میدهد، این رو مهمتر جلوه میدهد، گاهی اینطوره، مثلا به این که یکی وقتش موسعه دیگری مزیق. در همون نماز در نظر بگیرید یکی موسع باشد، میگه آن نماز حالا الان از اول وقت تا آخر وقت 4-5 ساعت، 5-6 ساعت فرض کنید من وقت دارم، از ظهر تا غروب 5-6 ساعت و بلکه بیشتر 6-7 ساعت من وقت دارم، حالا تا بستگی در تابستان باشه زمستان باشه هر چی بر تقدیر چند ساعتی وقت دارم. خیلی خوب، این وقتش موسعه، اما اون ازاله نجاست وقتش مزیقه، پس این مقدم میشه. یا در جایی که صله رو دارید و انقذ القریق رو دارید، از طرف باید نماز بخونید، از اون ور کسی فریاد میزنن به دادم برسید کمکم بکنید من رو نجات بدید، و شما توانایی نجات دادن او رو دارید. خیلی خوب، در این هنگام میگیم آقا ترجیح با اونیست که بروید که او رو نجات بدهید، نه اینکه نماز بخونید. در این جور موارد تکلیف روشن، وقتی یکی از این دو اهم و ملاکن بود، قطعاً اهم و ملاکن بود، اقوام ملاکن بود، امری بود که ملاکش قوی تره، ملاکش مهمتره در نزد خداوند، اگر این طور بود ترجیح با اوست، او رو انجام میدیم. یا نه، حتی قطعی نیست، معلوم الاهمیه نیست، بلکه محتمل الاهمیه هست، خب او رو ترجیح میدهیم. اگر ما تعارض رو بنابر مسلک سببیت از باب تزاحم دانستیم، در معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه طبیعتاً باید اون چیزی که معلوم الاهمیه است یا محتمل الاهمیه هستش او رو ترجیح بدیم بر دیگری، یا میدانیم یا احتمال میدهیم که این اهمیتش بیشتر باشد، این رو ترجیح میدهیم بر دیگری. اما اگر نه، ما نتونستیم تشخیص بدیم ترجیح بین این دو، نتونستیم اهم و مهم رو بین اینها تشخیص بدیم، حتی به نحو محتمل میگیم چه میدونیم حالا اینم کار لازمیه اونم کار لازمیه، ما نمیدونیم که حالا کدوم لازم تر هست. فرض کنید حالا البته پیش نمیاد که، اما حالا فرض کنید پیش آمد بین نماز و حج مثلا، میگه هر دو واجبه هر دو لازمه، کدوم اهمه؟ خب نمیفهمیم این تکلیفمون چی است. حالا فرض کنید تضاد پیش بیاد بین مثلا روزه و یک عمل دیگری که اونم واجب باشد و هاکذا موارد دیگری از این قبیل، یا نه در همون مثال انقاذ غریق، نجات دادن انسانی که دارد غرق میشه، فرض کن دو نفرن دارن غرق میشن و شما فقط یک نفر رو میتونی نجات بدهی، خب نسبت به نفر اول یه امری دارید انقذ الغریق، نسبت به نفر دوم هم یه امر دیگری دارید انقذ الغریق، اگر اولی رو بخواید اتیان بکنید دومی غرق میشه، تا وقت شما اینو بخواید نجات بدی ببری به ساحل برسونی او دومی رفته، و بالعکس دومی رو بخوای اقدام کنی نجات بدی اولی غرق میشه، نمیتونی اینا رو بینشون جمع بکنی. خب در این هنگام هیچ اهمیتی نمیتونی تشخیص بدی، او انسانه اینم انسان، چه ترجیحی هست بین این انسان و اون انسان؟ بله یه وقت از یکی نبی الله یکی عدو الله، یکی نبی الله هست ولی دیگری مهدور و دمه، میگه آقا اون مهدور و ده همینطوریش هم باید کشته بشه دیگه، حالا که داره خودشم غرق میشه دست دستی من چی کارش دارم که نجاتش بدم، ولی اون طرف نبی الله او رو باید نجات بدم. یه وقت از شما میتونی بینشون اهمیت رو تشخیص بدی یا احتمال بدهی یه چیزی، اما گاهی نمیتونی تشخیص بدی. خب در این هنگام طبیعتا شما ترجیحی نمیتونی بدی، خب مخیری، در اینجا مخیری هر کدوم که انتخاب کردی، شخص الف رو انتخاب بکنی نجات بدی یا شخص ب رو انتخاب کنی و نجات بدهی فرقی نمی کنه، شما در بین این دو تا عرض محضرتون که مخیر هستی و از این حیث مانعی نداره. و حکم التعارض بناء علی السببیه فیما کان من باب التزاحم هو التخییر، حکم تعارض بنابر سببیه در جایی که از قبیل تزاحم باشد تخییر است، البته لو لم يكن احدهما معلوم الاهميه او محتملها في الجمله، البته در صورتی که یکی از این دو متعارضین معلوم الاهميه یا به نحو في الجمله محتمل الاهميه نباشد، حسب ما فصلناه في مساله الضد، همچنان که این رو ما تفصیل دادیم در مساله ضد، البته اینجا بزرگانی که حاشیه زدن شرح کردن مثل صاحب عنایت الاصول اینجا فرمودن در مسئله زد اصلا این بحث رو مطرح نکرد، از تفصیل ندهشون صحب قلم هستش در جای دیگر گفته، اما در اینجا عرض مصدر مبارکتون که در مسئله زد نگفته، در مسئله دوران امر بین الوجوب و الحرمت در اونجا متعرض این بحث شده است، برحال انسان دیگه، این که لوجدو فیه اختلافا کثیرا، این بالاخره اگر فرمایید که از جانب خداوند باشد انسان درش اختلافی نمیبینه، ولی که قرآن کریم در طی 23 سال نازل شده است، در شرایط مختلف در اوقات مختلف به مناسبت های مختلف آیات شأن نزول های مختلف، اما انگار یه نفر یه روز با حواس جمع نشسته همشو نوشته با دقت تمام، خب این قرآنه که از خداوند صادر شده، اما در کتب بشری اینطور نیست، در کتب بشری معمولا اشکال رخ میداد، ما خودمونم که دست به قلم میشیم اشتای مینویسیم، حالا اشکالاتی که نوشته خودمون دارد که اون که هیچ اون جای خودش محفوظ، اشکالات تایپی و حروف چینی اینا چیز عجیبی است که آدم مثلا میگه آقا من دو دور سه دور اینو نگاه کردم، باز میگه تعدادی چند موردی از دید انسان میره، مخصوصا وقتی خود نویسندم کتاب رو نگاه میکنه بیشتر از دیدش میره، چون مطلب خودشه و یه قسمتش اصلا حفظه، ظاهرا داره رو عبارت نگاه میکنه اما در واقع انگار از حفظ داره میخونتش، چشم نمیبینه، یعنی کلمه غلط رو هم درست میبینه، حالا باز باید بده دیگران این کار رو انجام بدن. من گاهی بعضی از کتابها رو میبینم که بعضی از مراکز رسمی حالا که نیرو زیاد دارن و سازمانی دارن بر خودشون چاپ میکنن، فرض کنیم مثل همین دفتر تبلیغات بوستان کتاب اینها، من نگاه میکنم ابتداش فهرست اسامی که مشارکت کردن در عرضون خاطرتون که این کتاب تصحیحش نمونه خانی چی فلان ویرایشش اینقدر لیسته که دیگه بازم آدم میگه که خب این دیگه مولا درجه نمیره، باز اغلاطی پیدا میشه، باز اغلاطی پیدا میشه. دیگه وقتی یکی از محققین بود کتابی رو من هدیه داد کتاب خوبی بود، کتاب فقهی بودش. حالا من باز نمی کنم مطلب، توضیح نمیدم چه کتابی که مشخصه، یک کتاب فقهی بود، بلکه کتاب فقهی قطوری بود از یکی از اعظم گذشته. اینا یه تیمی تحقیق کرده بودن، یه مرکز مهمی همین رو چاپ کرده بود، خیلی روش زحمت کشیده بودن، خیلی زحمت کشیدن. ایشون کتاب رو من از اون مرکز تحقیقات اینها بازدید داشتم، در اون بازدید این کتاب رو بنده هدیه دادن، خیلی هم هدیه خوبی بود، چون من واقعا دنبال کتاب میگشتم، خیلی هم از اون کتاب استفاده کردم، خدا خیرشون بده دستشون درد نکنه، کتاب چاپ کردن، زحمت کشیدن. اما به هر حال میخوام بگم کتاب رو که من داد، یه محقق سال خورده ای هم بود، آدم جوان بی تجربه ای هم نبود، اما بی تجربگی از خودش نشون داد، گفت این کتاب رو تقدیم میکنیم مثلا حضور شما، حالا با هم آداب القاب با هم عناوین که به کار مرده، خیلی با احترام. بعدم گفتش خال شما مطالعه میفرمایید، اگر ایرادی اشکالی چیزی مثلا برخوردید، در همون تحقیق و تصحیحش منظور است، نه در اهل اصل محتوا که خب اون نویسنده بوده، اون ربطی به اینا نداره، نه در تحقیق و تصحیح و اینا، اگر ایرادی اشکالی چیزی برخوردید هم بفرمایید استفاده میکنیم. بعد بلا فاصله، یعنی هنوز جمله قبلش کامل تمام نشده بود و وقف کاملی نکرده بود یه نفسی بکشه، گفت البته اشکالی پیدا نمیشه. اینم سری زمین میکرد، گفت خیلی روی این کار زحمت کشیده شده، هیچ اشکالی پیدا نمیشه. حالا از اونجایی که خدا میخواست از اون خاطر که به این شخص حالی کند که قصه اینجوریام نیست، بعد گفتم خیلی ممنون، کتاب رو به نحو استخاره‌ای باز کردم، کتاب رو به نحو، کتاب عربی بود، متن فقهی عربی، از اون خاطر که به نحو استخاره‌ای باز کردم و یه عبارت رو شروع کردم همطوری خوندن، او داشت توضیح میداد، منم داشتم عبارت نگاه میکردم، بعد گفتم ای اینجا که این غلط تایپی است، این کلمه غلط نوشته شده. گفت نه ممکن نیست. گفتم چرا، ببینید عبارت دید و براش توضیح دادم، ببینید این عبارت معناش اینه، این کلمه غلط تایپ شده. گفت عجب، بله بله حق با شما است، این غلط تایپ شده. نه همون لحظه، یعنی خدام بلافاصله جوابش داد، او بلافاصله، اینم بلافاصله، اصلاً اینجوری نیست که ما فکر کنیم که کارهای ما بی عیب و نقصه. به هر تقدیر مراد این هستش که خب ایشون هم انسانه دیگه، به هر حال الانسان محل السهو و النسیان. ایشون که حسب ما فصلناه فی مسئله ضد، که خوب بود بفهمیدن که حسب ما فصلناه فی مسئله دوران الامر بین الوجوب و الحرمه، به هر تقدیر مهم این است که ایشون گفته قبلا، حالا کجا گفته، حسب ما فصلناه فی هذا الکتاب مثلا، بله در این کتاب ما تفصیل دادیم بیان کردیم. اما و الا و تعیین، اما چی آقا؟ اما اگر یکون احدهما معلوم الاهمیه او محتمل الاهمیه، اگر یکی از این دو معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه بود، اونجا چطور؟ فتعیین، همون امر معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه، اونی که شما میدونید که اهمه یا اینکه احتمال میدید اهمه، او رو شما ترجیح میدهید و معینا همون هست و مطرحه. خیلی خوب می‌فرمان و فیما لم یکن من باب تزاحم، اگر از باب تزاحم نبود، یعنی این شق ثانی نبود، این از باب چی آقا؟ از باب تعارضه. اینجا چه کار میکنیم؟ این در حقیقت تعارض است یا تزاحم است میان یک الزامی و غیر الزامی. فرمودن بالا چی فرمودن؟ فرمودن لا فیما اذا کان معدا احدهما حکما، خودن 7-8 خط قبل، لا فیما اذا کان معدا احدهما حکما غیر الزامی فانه حین اذن لا یزاحم الاخر، غیر الزامی که نمیتواند با الزامی مزاحمتی بر او فراهم بکنه. این کار مستحبه، این کار واجبه، چطور شما میتوانید این کار بکنید؟ لذا اگر کسی بگه این کار مستحب من انجام دادم، یه واجبم ترک شد، اصلا معنا نداره. یعنی چی؟ فرض کنید یه زیارت مستحبی رو انسان بره، بعد واجب شرعیش که کار درس و بحثش هست اینو ترک بکنه، اصلا معناش رو نمیفهمم، قدیم نبوده، این کاملا امر تازه است، تازه تأسیسه که طلبه ها ایام درسی پا میشن میرن مشهد زیارت، از همونجا به من پیامک میدن حاج آقا نائب و زیارتمون هستیم، چقدر دعاتونم کردی، منم تشکر میکنم خدا خیرت بده برای من دعا کردی، لاک تو چطور تونستی؟ حالا بازی وقت از شما میگه درسای ما مجازی برگزار میشه، من هر جا برم این ماسماسک رو با خودم میبرم، همونجا آنلاین درسو پیگیری میکنم یا آفلاین صوتاشو گوش میکنم، اما نه، کلاس داره برگزار میشه، درس داره برگزار میشه، خیلی قشنگ و خوب و از این حرفا، آقا تازه حواس کنه زیارت، از عجایب نبوده هیچ وقتا، یه امر کاملا تازه تأسیسی است، یعنی تا مثلا 2-3 دهه قبل به ما قبل شما برید اصلا
اصلا علما نمیفهمیدن این همچین حرفی رو. کسی ایام درس بره زیارت، چه زیارت؟ زیارت چی؟ زیارت کجا؟ اصلا معناش نمیفهمیدن. طلبا الان خیلی هیئتی شدن، اصلا کاملا آدم وقتی وارد حوزه میشه وارد هیئت شده، همه پیر غلامن. این حرفا کدومه؟ زیارت مستحبه، این درس تو واجبه. نه وقتی هم میگی درست واجبه، هم تو مبهم با آدم نگاه میکنم با یه نگاه خاصی که نه حرفتو میفهمن نه خودتو میفهمن، نه اصلا چی داری میگی، مثلا یعنی چی درس واجبه، کجاش واجبه، چیش واجبه اصلا. دقت میکنی؟ خیلی عجیب شده. یعنی انسان دیگه گاهی بدیهیات باید توضیح بده. به هر تقدیر اینطور هستش. حالا این که نمیتونه تزاحم بکند که یه امر مستحبی با یه امر واجبی چطور میخواد تزاحم بکنه؟ اصلا جای تزاحم وجود نداره. بله، مگر اون که اون غیر الزامی، اون مباح اقتضایی باشد، نه لا اقتضایی که فرمودن قبلا. اینا تکرار، در واقع اینا تکرار و جنبندی است، نکته تازه‌ای ندارد. و فی ما لم یکن من باب التزاحم هو لزوم الاخذ به ما دل علی الحکم الالزامی. در اینجا لازم است اخذ بشود به اون چیزی که دلالت، به اون دلیلی که دلالت دارد بر حکم الزامی. البته لو لم یکن فی الاخر مقتضیا للغیر الالزامی، در صورتی که در دلیل دیگر مقتضی نباشد برای غیر الزامی، یعنی غیر الزامی اقتضایی نباشه، یعنی اینکه شارع مقدس اصلا میخواسته که ما در این آزادی باشیم. جلسه قبل گفتیم دیگه، حالا نمیخوام تکرار کنیم مفصل، اجمالش این بود که یه وقت از خلو المسئله من الالزامه، یعنی یه مسئله است ما ببینیم نه وجوبی دارد نه حرمتی، خب این میشه مباح، چی نیست دیگه، نه وجوب است نه حرمت است، مباح میاد وسط، هیچ کی نبود این آمد. اما یه وقت است نه، اصلا شارع مقدس اینجا تصریح دارد و اصرار دارد که یک آزادی و یک اختیاری و یک انتخابی در اختیار افراد باشد و افراد متمتع بشن از این آزادی که در اختیارشون هست. این میشه غیر الزامی اقتضایی. و الا اگر این اقتضایی شد فلا بأس بأخذه و العمل علیه، هیچ اشکال ندارد که بگیم که اخذ بکنیم به همین غیر الزامی اقتضایی و عمل بکنیم طبق غیر الزامی اقتضایی. لما اشرنا الیه من وجهی آنفن، که ما همین اخیر بهش اشاره کردیم، اونجایی که فرمودن الا ان یقال به ان قضیه اعتبار دلیل الغیر الالزامی فلان فیزاحم به حین اذن ما یقتضی الالزامی و یحکم فعلا به غیر الالزامی. اونجا ما اونو گفتیم، ففهم تو مسئله دقت کنید. خب تمام شد بحث. هذا هو قضیه القاعده فی تعارض الامارات، این مقتضای قاعده است در تعارض امارات. حساب کردیم بر مسلک طریقیت، بر مسلک سببیت، هر دو رو جداگانه حساب کردیم، بحث تمام شد. فقط موند اینجا کلیمتون، یک کلمه کلمتون مایی خوردهی مطلب بود، و اون این که آیه قاعده مشهور شده، انقدر شهرت یافته که از برخی از آیات قرآن همین شهرتش بیشتر شده، و اون است که الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، هر جا بتونیم جمع بکنیم این بهتر از اینه که طرح بکنیم و کنار بگذاریم. جناب شیخ اعظم انصاری همین مطلب رو نقل کرده است از ابن ابی جمهور احصائی در عوال لعالی، در اونجا نقل کرده. عرض می‌کنم که جناب شهید ثانی هم در تمهید القواعد این مطلب رو البته آورده، قاعده 77 در اونجا شهید ثانی هم آورده. به هر تقدیر حالا این قاعده از هر کس بوده، چه از ابن ابی جمهور احصائی بوده چه بزرگان دیگر، شخصیت های دیگر، به هر حال یه قاعده است که شهرت عظیمه‌ای دارد، شهرت عظیمه‌ای دارد. اما جناب آخون انسان پرجرأتی است، خیلی جرأت داره، جسارت داره، میگه آقا رب مشهور لا اصل له، رب شهرت لا اصل لها، چه بسا امریز مشهور هیچ اصلی هم ندارد، یا شهرتی است که هیچ اصلی ندارد. این از همون موارده. یعنی چی که الجمع و مهما امکن اولا من الطرح؟ اگر مراد شما از این الجمع و مهما امکن، یعنی چی اصلا الجمع و مهما امکن؟ یعنی جمع، تا جایی که می شود جمع کرد نباید طرح کرد و کنار گذاشت، تا جایی که میشه، یعنی میبرد تو همون موارد جمع، نمیارد تو تعارض. ها ایشون میگن این عبارت دو جور میشه معنا بشه، یه معنا اون معنایی است که خیلی ها به ذهنشون میاد و اون است که تا میتونی جمع بکن و کنار نذار. ایشون میگه این معنا غلطه. چرا؟ به جهتی که جمع فقط و فقط در صورتی مقبوله و درسته و مطلوبه و مشروعه و دارای حجیته که جمع عرفی باشه، دلیل برش باشه. یعنی اگر دست عرف دادیم، عرف این رو گرفت و دید این دو دلیل رو میتونه بینشون جمع بکنه، مثل نص و ظاهر، مثل ازهر و ظاهر و امثال ظاهر. موارد که خوندیم دیگه، حاکم و محکوم و حکم ثانوی و حکم اولی، اون موارد که اشاره فرمودن، اینجور جاها میشه. اما نمیشود که ما همینطوری هر چیزی رو به هم، آسمان و ریسمون رو به هم ببافیم. که نشد که هر چیز رو به هر چیز جمع بکنیم. این میشه جمع تحمیلی، میشه جمع تبرعی، یا حالا فارسیش بخوایم بگیم جمع زورکی و علکی. تحمیلیش میشه زورکی، بفرمایید که تبرعیش هم میشه علکی، جمع بی خودی، هر چیزی به هر چیز جمع کردن. این که نمیشه، که باید دلیل داشته باشه، باید بتوانیم بین این دو جمع بکنیم از نگاه عرف. نگاه عرف اینها رو با هم جمع بکند. اگر بله نص و ظاهر باشد، از هر و ظاهر باشد، یا اون مواردی که فرمودن دیگه الان نخواهیم تکرار بکنیم، اینجا بله عرف میاد یا در هر دو دلیل تصرف میکنه، یه ذره از این کم میکنه، یه ذره از اون کم میکنه، کنار هم قرار میده اینها رو، یا یکی در یکی از این دو دلیل تصرف میکنه به نفع دیگری، مثلا این کارا رو انجام میده. خب این میشه اون سایی که فرمودن. چرا؟ چون اونجا عرفاً اینها صحیح هست. اما اگر عرف مساعدت نکند بر این جمع، ما حق جمع اینچنینی نداریم. میفرمایند که هادا هو قضیه القاعده فی تعارض الامارات، این مقتضای قاعده در تعارض امارات است. للجمع بینها، نه جمع بین امارات، به تصرف فی احد المتعارضین او فی کلیهما، نه اینکه ما بخواهیم جمع بکنیم بین امارات به اینکه تصرف بکنیم در یکی از متعارضین یا در هر دوشون. میگه اصلا وقتی دیگه به تعارض رسید دیگه غیر قابل جمعه. اونایی که شما میدید جمع ما میکردیم، جمع عرفی، اون قبل از تعارض بود، ولی بعد از تعارض دیگه اصلا جمع ممکن نیستش، یا تساقط یا به شکل دیگه، به هر حال جمع ممکن نیست. میفهمن که کما هو قضیتو، اینی که ما بخوایم جمع بکنیم بین المتعارضین به این که تصرف بکنیم در یکی از متعارضین یا در هر دوی این متعارضین، این مقتضای چه چیزی است؟ هو قضیتو ما یتراءا مما قیل من ان الجمع مهما امکن اولا من الطرح، این مقتضای اون چیزی است که به نظر میرسد از آن چیزی که گفته شده است، که عرض کردم حالا نسبت داده شده است به ابن ابی جمهور احصائی، همچنان که شیخ اعظم این کار رو کرده، یا شهید ثانی در تمهید القواعد قاعده 77 فرموده، یا دیگران. به هر حال این قاعده که من ان الجمع مهما امکن اولا من الطرح، تا جایی که بشه جمع کرد این بهتر از اینه که طرح بشه و دور بندازیم و کنار بگذاریم. چرا؟ اذ لا دلیل علیه، دلیلی بر این نداریم. علیه هایش مخالفت به همین ماقیل، دلیلی بر این ماقیل نداریم. فی ما لا یساعد علیه العرف، در اون مواردی که عرف برش مساعدتی نمی کنه، همیاری نمی کنه، کمک نمی کنه، از عرف نمیشه درش در این زمینه استفاده کرد. مما، این مما کان المجموع، این مما بنویسید بیان منفی، نه بیان نفی، بیان منفی، یعنی جایی که عرف مساعدت میکنه، جایی که عرف مساعد است. دقیقا اون لا یساعد علیه العرف، اون لا رو بردارید میشه یساعد علیه العرف. خب کجاست اون یساعد علیه العرف؟ این موارده، این بیان منفیه. مما کان المجموع او احدهما قرینتن عرفیتن علی التصرف فی احدهما بعینه او فیهما کما عرفته فی الصور السابقه، در جایی عرف مساعدت میکنه و میشود عرفاً این جمع رو انجام داد که همه ادله، هر دو دلیل یا هر چند دلیل که هستن، یا یکی از اون دو دلیل قرینه عرفی باشد بر تصرف در یکی از اون دو به شکل خاص یا در هر دوشون، کما عرفته فی الصور السابقه، که قبلا در اون صورتی که سابقا اشاره شد شما دانستید. ما ان الجمع كذلك، كذلك یعنی همون تحمیلی و تبرعی، جمع تحمیلی و تبرعی، جمعی که بخواد بر اساس الجمع مهما امکن اولا من الطرح اینجوری صورت بگیره، ایضا طرحا للاماره اول امارتین،
این کنار گذاشتن یک اماره یا هر دو اماره است. ضرورت سقوط اصالت ظهور فی احدهما و کلیهما معه، عرض محضرتون که به خاطر اینکه بدیهی است که در این صورت مگر خواستیم جمع تبرعی بکنیم، این اصالت ظهور در یکی از این دو یا در هر دوی اینها سقوط میکند. البته حالا این دلیل ایشون به قوت دلیل اول نیست، خوب بود همونی میفرمودنده کافی بود که میگفتن آه این عرفی نیست، ما جمع باید عرفی باشه دیگه. این نکته اضافه که آقا بعضی حرفای اضافه خیلی مشکل حل نمیکنه. آدم که تازه بذار اینم بگم، این نکته رو هم بگم، اون قصه ملا نصرالدینه که خواستگار از دخترش خوشش اومده بود اینا، برای اینکه دیگه مطلب خیلی دیگه تمام بشه او بیشتر خوشش بیاد، گفت تازه دخترم حامله هم هست. این چون چند وقت پیش گاوش رو می‌خواست بفروشه، گفت حامله است بهتر خریدن. این فکر بگه دخترم هم حامله است بهتر می‌خرن، بهتر می‌برن. اصلا تو که آره، حالا منظور لزوم نداشت دیگه اینو بگه دیگه. حالا خواستگار که پسندیده بود و عروسی می‌خواست شکل بگه، تا گفت که تازه اینم بگم دخترم حامله هم هست، به هم خورد. جناب آخوندم دیگه، حالا این لزوم نداشت میفرمودن دیگه، حالا دیگه فرمودن، اما اصل مطلب تمام بود دیگه. اما حالا همین نکته هم که فرمودن، مرادشون این استش که به هر حال وقتی شما دو دلیل رو نگاه میکنید، این دو دلیل به خودی و خود هر کدوم ظهور در معنایی دارن دیگه، تعارض هم کردن با هم دیگه. این میگه من درست میگم تو غلط میگی، اون میگه من درست میگم تو غلط میگی. اگر شما خواستید به زور و به نحو تحمیلی و تبرعی در ظهور یکی از این دو یا در ظهور هر دوشون تصرف بکنید، در واقع اصالت الظهور رو زیر پا گذاشتید. میخوان این طور بگن اصالت الظهور رو زیر پا گذاشتید. شما شاید بگید آقا در جمع عرفی هم همین کار صورت میگیره، ما تصرف میکنیم. میگن نه، اون منافاتی نداره، چون اصل اصالت الظهور یه امر عرفیه، اونم خود همون عرف میگد که این دوتا با همدیگه ظهور در این معنا دارن. این مثلا بگیم به این بیان اشکال نداره، ولی به هر حال خیلی چیز نیست دیگه، خالی از اشکال نیست این بیان. بگذاریم دیگه، بیش از اینم ما توجیهش نمی کنیم. عرض کنم که خب تا اینجای مطلب، پس مطلب واضح شد. عرض کردم این همش خلاصه بندی مطالب قبلی، چون وقتم خیلی نداریم، بذاریم اینا بخوانیم. نه همه قبلا گفته شده، تکرار هست. وقد عرفت ان التعارض بین الظهورین فيما كان سنداهما قطعيين. تعارض بین ظهورین در جایی است که سندهاشون قطعی باشه. سند قطعی مثل چی؟ خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرائن. قرائنی وجود دارد در کنار این خبر واحد که اون رو قطعی کرده است. در این جور موارد بله تعارض هست. و فی السندین اذا کان ظنیین، و در بین دو سند تعارض می شود در صورتی که دو سند ظنی باشد و البته ظهورشون قطعی باشد. بعد اضافه کنید و ظهوران نسین قطعیین، سندین ظنیان اما ظهورها نس و قطعی هستند. خب فقد عرفت ان قضیه التعارض انما هو سقوط المتعارضین في خصوص كل ما يعديان اليه من الحكمين. شما دانستید که مقتضای تعارض چی آقا؟ فقط این است، مقتضای تعارض این است که متعارضین در خصوص اون دو حکمی که بهش معدی میشن ساقط میشن. یکیشون میگه واجبه، دیگری میگه حرامه، هر دو ساقط میشه. نه به واجبش عمل میکنیم نه به حرامش عمل میکنیم، هر دو ساقط میشود. باید بریم ببینیم که حالا مرجحات چیست و مسائل دیگه چی هست و از اخبار علاجی استفاده کنیم و یا به اصل عملی مراجعه کنیم، هرچی هست که بالاخره اینا قابل استفاده دیگه نیستن. اینا هر دوشون همدیگر رو نابود میکنن، یعنی همدیگر رو هلاک میکنن، از بین میبرن. مقتضای تعارض اینه، خب قبلا دانستیم، لا بقاؤهما علی الحجیه بما يتصرف فيهما او في احدهما او بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل او نقل. اما مقتضای تعارض اینی نبود که شما از قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح بخواید استفاده کنید. نه، این لا بقاءهما، همچنین خط بعدی او بقاء سنديهما عليها، این دوتا در واقع اینا میگن مقتضای تعارض این دوتا نیست، مقتضای تعارض این نیست. چجوری آقا؟ اینی که هر دوی اینها بر حجیت باقی بمانند. چرا بر حجیت بمانند؟ میگه آقا جمع میکنیم بینشون، جمع میکنیم. میگه آقا این جمع شما به درد نمیخوره، جمع تحمیلی و تبرعیه. بله، لا بقاءهما علی الحجیه، متعارضین هر دو بر حجیت بمانند
بما یتصرف فیه ما او فی احده ما، به سبب تصرفی که در هر دو ظهور یا یکی از دو ظهور صورت بگیرد نمیشه. چرا؟ این تصرف از قبیل جمع به فرمان تبرعی و تحمیلی قابل انجام نیست. یا نه اینطوری بشه، او بقاء سندیهما علیها، یعنی علی الحجیه، یا سندهاشون بر حجیت باقی بماند، بقاء سندیهما علی الحجیه کذالک، کذالک یعنی چی آقا؟ بما یتصرف فیهما او فی احدهما، کذالک میخورد به اینجا، بما یتصرف فیهما او فی احدهما، یا سندهاشون بر حجیت باقی بماند به سبب اون تصرفی که در هر دو ظهور یا یکی از اونها میشود، بلا دلیل یساعد علیه من عقل او نقل، بدون هیچ دلیلی که یاری بکند و کمک بکند که اون دلیل عقلی باشد یا نقلی باشد. خب این معنای اول برای الجمع مهما امکن اولا من الطرح، یعنی آقا هر جوری شده به ماسونش، اینو دیگه به تمومش بکن دیگه آقا، هر چی این میخوام اینا دیگه به هم برسن، وصلت صورت بگیره، پیوند انجام بشه. میگه اگر این بود ما نداریم الجمع و مهما امکن اولا ملتر. این امتداد بحثا رو عرض کردم تو مسائل روزمرتون، مثلا هر خوی عروسی مثلا طرف خواهد بکن آقا هر جوری هست، آقا یه جور استخاره کن خوب بیاد، آجا یه جور استخاره کن خوب بیاد، حالا طرف همدیگر پسندیدن بی خودی استخاره میخوان بکنن، حالا این هر جوری هست این وصلت صورت بگیره، نه قرار نیست به هر قیمتی، به هر قیمتی وصلت صورت بگیره، قرار نیست اینجور انجام بشه. میگفتن در یک کشور دوری، حالا شما کشورش رو در نظر نگیرید، من خیلی مبهم میگم، خیلی مبهم میگم، میگن یک قراردادی قرار انجام بشه بین یک کشوری، 5 به علاوه 1 بوده، اصلا شما کشور خاصی در نظر نگیرید، یک کشور مبهمی مثلا فرضی، اصلا فرضی باشه، و عرض خدمتتون که وزیر امور خارجه اون کشور بالاخره درسته که خیلی هم تو چارچوب نبوده، اما اونقدر هم خارج از چارچوب نبوده، این بنده خودم میخواسته یه خورده خطوط قرمزم رعایت بکنه و مثلا پافشاری کنه که مثلا آقا این برجام امضا نشه، برجام اون کشور خاص مبهم عرض میکنم که امضا نشه، لکن رئیس جمهور اون کشور برادر خودشو فرستاده بره اونجا، یعنی چون یه سری ظاهرا صحبتایی است که به زبان فارسی معمولی نمیشده بیان شه، به زبانم سرخه‌ای به برادرش مطالبی رو گفته و این رو فرستاده رفته اونجا و او رفته اونجا گفته تمامش کن، هر چی میگن قبول کن و تمام کن، اصلا در این قصه مقاومتی نباید وجود داشته باشه، فقط باید این امضا بشه، به هر قیمتی شده امضا بشه. اونا گفته خیلی خوب، دستور رئیس اینه، رئیس جمهور بالاخره رئیس وزیر خارجه است دیگه، اگه دستور رئیس دولت اینه باشه، ولذا یعنی این تازه شدیدتره، وزیر خودش هم کوتاه میخواسته بیاد اما نه دیگه انقدر، ایشون گفته هر جوری این باید امضا بشه، این تمامه، ده 8 سال دولت ما همین یه موفقیت رو میخواییم نشون بدیم، که خب معلومه دیگه چه موفقیتی است که توضیح ندیم. نه البته میدونم باورش برای شما غیر ممکن، اصلا نمیتونید باور کنید چنین حادثه ای بوده، لذا گفتم فرضی در یک کشور فرضی. این معناش الجمع مهما امکن اولا من طرح میشود. یه وقتی ما همون ایام بحث صلح و مصالحه رو در فقه داشتیم، بعد بحث دعا در مصالحه، داد و ستدید، چیزی بدید چیزی بگیرید، ما گفتیم نه، میتوان مصالحه باشد که هیچی نگیری و همه چیز بدی. بعضی طلبا اشکال کردن گفتن مگه میشه؟ گفتم بله، همین برجام، همین برجام این نمونه بارزی است برای این، شما هیچی نمیگیری و همه چیز میدی، این میشه برجام. خیلی خوبه چاچا، خیلی کرامت اینها از کیسه خلیفه میشه جیب مردم. خیلی خوب، عرض خدمتتون که بر تقدیر، حالا برگردیم به بحث خودمون، گفتم یعنی امتداد این بحث ها این تا کجاها میره، این قاعده الجمع مهما امکن اولا من طرح، این آقایون به اینجا رسون. خیلی خوب، این معنای غلطش، اما معنای خوبش چیه؟ معنای خوبش این است که بگیم نه، این الجمع مهما امکن، این الجمع یعنی جمع عرفی، یعنی تا جایی که میشود جمع عرفی کرد شما دنبال این باش، برو دنبال جمع عرفی و جمع عرفی رو انجام بده. خب الجمع مهما امکن یعنی در جایی که جمع عرفی ممکن است این اولا من طرحه. تا ما این رو بگیم، خب تا آخون این رو بگرد، یک کسی به آخون اشکال میکنه، آیا آخون دست شما درد نکنه، میخواست یه معنای خوبی هم ارائه کنی، لکن نمیشه. میگه چرا؟ میگه اینجا کلمه اولا دارد، جمع عرفی اولا نیست بلکه متعین است. کی گفته جمع عرف اولاست؟ بهتر اینه که این کارو بکنی. نخیر، بهتر نیست، حتما باید این کارو بکنی. صحبت از استحباب نیست، صحبت از وجوبه. این چرا گفته از اولا من الطرح؟ باید بگو حتما باید این کار رو بکنی، حتما باید جمع بکنی. آخون پاسخ میده، میگه آخه اولویت همه جا به معنای ترجیح نیست، گاهی اوقات به معنای تعیینم هست. میگیم مثال بزنید، میگن در قرآن کریم مگر نداریم اولو الارحام بعضهم اولا به بعض؟ این اولویتی که در این آیه شریف بیان شده اولویت ترجیحی نیست، بلکه اولویت تعیینیه. اینم بگیم از همین قبیل باشد. فلا یبعد ان یکون المراد من امکان الجمع هو امکانه عرفن. بعید نیست که مراد از امکان جمع، که فرمان الجمع مهما امکن، هو امکانه عرفن، این امکان جمع عرفن منظور باشد. و اگر کسی اشکال کند که پس چرا گفته اولا در حالتی که اولا نیست بلکه متعین است، ولا ينافيه الحكم بانه اولى مع لزومه حين اذن وتعينه، و منافاتی هم ندارد در اینجا که حکم شده است به اینکه این اولاست، با وجودی که جمع عرفی لزوم جمع عرفی، با وجودی که جمع عرفی لازم است و متعین است. چرا؟ ایشون میگن فان اولویته من قبیل الاولویه فی اول الارحام. این اولویتش از قبیل اولویت در اول الارحام. ویژگیش چی بود آقا؟ چی عرض کردیم؟ گفتیم اولویت ترجیحی نیست، بلکه اولویت تعیینیه به این بیان. و علیه لا اشکال فی ولا کلام، بنابر این اشکال دیگر فیه، یعنی فی ما قیل که من ان الجمع مهما امکن اولا من الطرح، در اون بیان اشکالی نیست و دیگه کلام و بحثی هم نیست. فصلون که بماند برای ادامه ابحاث جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.